ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. تهران سخنان جدید باراک اوباما را غیر واقع بینانه و از روی تکبر خواند. علی لاریجانی خواستار عضویت رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس در کمیته تصمیم گیری پرونده هسته‌ای شد. به گفته علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، 100 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران در خارج از کشور بلوکه شده است. درود شنوندگان گرامی. مرضی افخم، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، سخنان سه‌شنبه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا درباره ایران را غیر واقع بینانه و غیر سازنده خواند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مرضی افخم با یادآوری آنچه که تعهدات آمریکا در توافق ژنو خوانده، سخنان باراک اوباما درباره وظایف ایران را تعبیری ناقص و از سر تکبر خوانده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در جریان نطق سالانه خود در کنگره ایالات متحده از رهبران ایران خواست از فرصت دیپلماتیک موجود برای دستیابی به توافق نهایی با جامعه بین المللی بر سر پرونده هسته‌ای ایران استفاده کنند. باراک اوباما همچنین ضمن مخالفت با اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران از سوی کنگره آمریکا تأکید کرد توافق ژنو بخش‌هایی از برنامه هسته‌ای ایران را به عقب برگردانده است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار عضویت علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در کمیته برنامه ریزی و تصمیم گیری پرونده هسته‌ای شد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علی لاریجانی موضوع را در جلسه مشترک دولت و مجلس در روز گذشته عنوان کرد و گفت این مسئله در گذشته نیز سابقه داشته است. خبرگزاری مهر به نقل از نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته است که حسن روحانی با این تقاضای علی لاریجانی موافقت کرده است. علی لاریجانی همچنین گفته است نمایندگان نباید نگرانی ها از روند پرونده هسته‌ای را به شدت به جامعه منتقل کنند، زیرا به گفته وی این موضوع در چارچوب خاصی پیش می رود. طی روزهای گذشته برخی نمایندگان منتسب به جریان اصولگرا انتقادات تندی را از توافق ژنو از طریق تریبون مجلس و رسانه‌های جمعی به عمل آوردند. علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، میگوید 100 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی ایران در کشورهای مختلف بلوکه شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وی این مطلب را روز گذشته در دیدار با برخی دست‌اندرکاران صنعت سینما عنوان کرده است. پیش از این برخی دیگر از مقام‌های ایرانی از بلوکه شدن بخش عمده‌ای از درآمدهای نفتی ایران در چین و هند، دو خریدار بزرگ نفت ایران، خبر داده بودند. در چارچوب توافق ژنو قرار است کمی بیش از 4 میلیارد دلار از درآمدهای نفتی بلوکه شده ایران در خارج از کشور در اختیار بانک مرکزی ایران قرار گیرد. حسن قشقاوی، معاون کنسولی و پارلمانی وزارت امور خارجه ایران، در گفتگو با وبسایت خبری تدبیر تأیید کرده که دبیرخانه کمیته بازگشت ایرانیان خارج از کشور در وزارت اطلاعات تشکیل شده و جلساتش به طور منظم برگزار می شود. این کمیته به دنبال دعوت حسن روحانی از ایرانیان خارج از کشور برای سفر به ایران تشکیل شده و قرار است تسهیل کننده امور بازگشت ایرانیان به وطنشان باشد. درباره تأیید رسمی تشکیل دبیرخانه این کمیته در وزارت اطلاعات، بابک غفوری آذر با یک تحلیلگر مسائل ایران گفتگو کرده و از او درباره محتمل بودن چنین رویدادی پرسیده است. رضا علیجانی در پاریس.
قبلا این بحث بود که خوب مثلا کسانی که خارج از کشورن و تصمیم به بازگشت دارن با وزارت امور خارجه مرتبط بشن، که خوب این یک کار بوروکراتیک و بی‌حاصل بود. یعنی وزارت امور خارجه صرفا نامه رسان بود برای این مسئله، اطلاعی مسئله به نهادهای امنیتی. الان صورت مسئله درست‌تر و دقیق‌تر مطرح میشه که در این مورد باید وزارت اطلاعات تصمیم بگیره. اما اینجا دو تا موضوع محوری هست. یکی این که وزارت اطلاعات بافت اصلیش و رویکرد کلیش مطیع دولت نیست. یعنی خود آقای علوی نفوذ زیادی در وزارت اطلاعات نداره. حالا این رو باید مستقلا بحث کرد و برخی از معاونت ها رو ایشون تونست عوض بکنه، ولی سیاست های دولت در وزارت اطلاعات حاکم نیست. حتی در وزارت اطلاعات این تحلیل وجود داره که با آمدن و رفتن دولت ها نباید پرسنل و سیاست های وزارت اطلاعات تغییر بکنه و ما باید تحت نظر ولایت فقیه باشیم تا دولت. اما چون قانون اساسی مانع این کار هست و وزارت اطلاعات به عنوان وزارت خونه تعریف شده، ما باید سعی کنیم وزرایی رو به دولت بقبولونیم که یا همراه و همدست ما باشن یا افراد ضعیفی باشن که ما بتونیم به اصطلاح دورشون بزنیم و سیاست خودمون اجرا کنیم. نکته دوم این هست که حتی در بخش امنیتی وزارت اطلاعات تنهایی تصمیم گیر نیست. در ایران نهادهای اطلاعاتی موازی هستند، به ویژه در سپاه، و اینها مرتبط با بیتن و اونها دست بالا رو در این نوع تصمیم گیری های امنیتی دارن. یعنی برای بازگشت افراد به ایران باید کل دستگاه امنیتی ایران یا کل سیاست های امنیتی ایران تصمیم بگیرند. این سیاست های امنیتی متمرکز در وزارت اطلاعات نیست.
اعلام رسمی تشکیل کمیته بازگشت ایرانیان خارج از کشور در وزارت اطلاعات به نظر شما میتونه اون دعوت عام آقای روحانی برای بازگشت ایرانیان خارج از کشور رو تحت تاثیر قرار بده؟
طبیعتاً اینطوری خواهد بود. یعنی اگر هرقدر در سیاست خارجی ماجرای هسته‌ای و رفع تحریم‌ها انسجام حکومت بیشتر هست و بیشتر نشون میده، هرچند در اون مسائل هم به هر حال سازهای مخالفی زده میشه، اما چون بیت هم حمایت میکنه هماهنگی و همبستگی بیشتری وجود داره. در رابطه با سیاست داخلی برعکسه، یعنی بیت هم پشت این سیاست نیست و دولت تنهاست. در نتیجه یه نوع تنابکشی سیاسی در رابطه با مسائل داخلی، حقوق و بشر، رفع حساس رهبران جنبش سبز، آزادی زندانیان و از جمله بازگشت ایرانیان مهاجر به خارج از کشور، ایرانیان سیاسی وجود داره. در این قسمت دولت انگیزش رو داره یا رویکردش رو داره، ولی متاسفانه نقشه راه جدی تا حالا مشاهده نشده و اراده قوی هم پشتش نبوده. یعنی اولویت دولت این مسئله نبوده، هرچند در سیاست‌های انتخاباتی بوده آقای روحانی خودش دید مثبتی داره، اما در این قسمت کار دشوارتره چون تناقضی قوی وجود داره. در این قسمت هست که آقای روحانی باید توجه داشته باشن که متصل باشن همیشه به حامیانشون در انتخابات، متصل باشن به بدنه اجتماعی و بین سیاست خارجی و سیاست داخلی که این مثلا در اون چارچوب میگنجه یه نوع توازن ایجاد بکنن. در غیر این صورت زیاد موفق نخواهند بود.
مرتبط با همین موضوع بازگشت ایرانیان خارج از کشور، محمود علوی وزیر اطلاعات چندی پیش گفته بود که ترس بیمورد کسانی که به گفته او در حوادث 88 خلافی مرتکب نشدن و حل میکنیم. فکر میکنید امکان داره که وزارت اطلاعات حالا با دیدی سهم‌نگرانه تر با این موضوع برخورد کنه؟
طبیعتاً خوب یه مقدار سیاست ها تغییر خواهد کرد، ولی همونطور که قبل‌تر گفتم تصمیم گیر اصلی نخواهم بود. اگر بیاد داشته باشیم در همون ماهای اول آقای علوی هم این نکته رو گفتن و بلافاصله آقای طائب که در قرارگاه اماریون هستن ایشون تاختن و حتی ایشون رو بی اطلاع از مسائل امنیتی دونستن و اصلا معلوم نشد که آقای طائب مثلا این وسط چه جایگاهی در مسائل امنیتی داره و این نشون میده که اطلاعات سپاه خودش رو برتر میدونه. در اینجا این تنابکشی و این تغییر توازن قوا و کشمکش قوا داخل بیت هم هست. این داخل بیت هم افرادی مثل آقای ناطق نوری مثلا نظرات مثبت‌تری دارن در هماهنگی با دولت، ولی طیف‌های نظامی امنیتی قوی که در بیت هستن اونها موافق این مسئله نیستن. به علاوه یه نکته را میشه اضافه کرد که هر چقدر موفقیت دولت در سیاست خارجی و حل مسئله هستی و تحریم ها بیشتر باشه، متاسفانه رقابت های سیاسی در ایران به شدت بیرحم و غیر اخلاقی است. نیروهای مخالف دولت که رقیب های انتخاباتی آقای روحانی بودن و شکست خوردن، اونها خیلی هم تمایل ندارن که جدا از امتیاز مثبت هسته‌ای یک نمره مثبت دیگری در پرونده دولت و موفقیت‌های دولت ثبت بشه و اون حل و فصل مسئله زندانیان یا ایرانیان خارج از کشور هست. بنابراین کار آقای روحانی در اون قسمت سخت‌تره و این باز هم اون مسئله رو تشدید می‌کنه که آقای روحانی بایستی به پایگاه اجتماعی خودش بیشتر تکیه بکنه، چون در درون ساخت فعلی قدرت دست بالا رو نداره و بتونه از توازن قوای اجتماعی به نفع خودش در اون کشمکش بهره‌گیری بکنه.
رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران در پاریس. تعدادی از مقامات دولتی در ایران حذف بخشی از دریافت کنندگان یارانه نقدی را از راه‌های کاستن از بار مالی پرداخت یارانه می‌دانند. شما در این باره چه فکر می‌کنید؟ دیدگاه‌هایتان را می‌شنویم.
من از شهرستان نزدهات ساوه‌جلاخ تا شما تماس می‌گیرم. لطفاً به این مسئولین بگیم خواهشی که از شما دارم این یارانه و این سبد کالا را قطع کنید، چون اینا همه صدقه سر خودشونو دارن به ما میدن. این درآمدی که ایران داره، مردم ایران باید رو پرگور را برن، نه اینطوری.
33 سال پیش انقلاب کردن، خمینی اومد گفتش که پول نفتتون رو شاه خورده، نفره 75 تومن هر روز باید بیان در خونه ها بزنن بدن. مردم هم ریختن تو خیابون انقلاب کردن. نگفته بودن که این پولا رو باید از خودتون بگیرن بدن به خودتون. 40 تومن اینا میخوام بدن. مادر همه چی رو 100 برابر گرون کردن. اگه به مردم اینو گفته بودن شاید مردم انقلاب نمیکردن.
در سالهای پیش از انقلاب ایران، یک دهه قبل از اون تا سالی که به اونجا منتهی شد، نرخ رشد اقتصادی کشور ایران تقریبا بالغ بر 14%. آقای خامنه‌ای، حالا از شما میپرسم، بعد از انقلاب با 2 برابر شدن جمعیت و 13 برابر شدن درآمد حاصل از فروش نفت، آیا اون نرخ 14% رشد تبدیل به منفی 4% نشده که شده؟ آیا نرخ تورم به 40% از 8% نرسیده که رسیده؟ آیا بیکاران ما چندین میلیون نفر نیستن که هستن؟ اگر این خدمت پس امریکایی ها یا اروپایی ها باید مسئولان و کسانی رو که در رأس کار دارند رو تخم چشمشون بذارند. آره دوست عزیز، جناب آقای خامنه‌ای، این خدمت شما به ملت ایران، شما سرانه رفاه و این چیزها رو در مملکت واسه از بین بردین. صرف چیزی اونم رفاه وجود نداره.
من از ایران تماس میگیرم آقا، این یارانه ها رو هر چه زودتر دولت قطع کنه به نفع مردمه. ما مملکتمون خیلی ثروتمندتر از این حرفاست. این یک نوع بی احترامی به مردم ایران که هر ماه 45,000 تومان به حساب مردم میریزن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
تازه ترین پژوهش‌ها ثابت کردند که آلودگی هوا عامل بروز سرطان‌های مرگبار در ایران است. این را رئیس مرکز تحقیقات سرطان در ایران در برابر خبرنگاران اظهار داشته است. مهرداد قاسم‌فر،
رئیس مرکز تحقیقات سرطان ایران، در نشستی با خبرنگاران در تهران گفت: با قاطعیت میگویم که آلودگی هوا باعث بروز سرطان میشود. دکتر محمد اسماعیل اکبری که به مناسبت برگزاری کنگره بین المللی سرطان در این نشست خبری حاضر شده بود، تاکید کرد که بر اساس تحقیقات سازمان بهداشت جهانی پس از 15 سال کار معلوم شد که آلودگی هوا سرطان زاست. بنا به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، این مقام مسئول در حوزه پژوهش‌های سرطانی در ایران، درباره تأثیر آلودگی هوای ناشی از سوخت گازوئیل نیز با اشاره به تحقیق جداگانه دیگری در سطح جهانی که در سال 2012 صورت گرفته، تأکید کرد که آلودگی‌های ناشی از مصرف این سوخت نیز در پیدایش سرطان مؤثر است. به گفته دکتر محمد اسماعیل اکبری، به طور کلی 5 مورد به عنوان عامل بروز 89% از مرگ و میرها در ایران شناخته شدند که به ترتیب بیماری‌های قلبی و عروقی، حوادث، سرطان‌ها، بیماری‌های حین تولد و بیماری‌های ریوی هستند. به گفته دکتر اکبری، بیماری‌های ریوی عامل بروز درصد بالایی از مرگ و میرها بوده و خود این بیماری‌ها هم همچون سرطان ناشی از آلودگی هوا در ایران است. به گفته ی رئیس مرکز تحقیقات سرطان ایران، مشکل کنونی آلودگی هوا در کشور وجود ذرات معلق در هواست که یکی از عوامل ایجاد کننده آن مصرف سوخت‌های غیر استاندارد در خودروها و نیروگاه هاست. دکتر اکبری، رئیس مرکز تحقیقات سرطان، در بخش دیگری از سخنانش در جمع خبرنگاران گفته است که بر اساس پژوهش‌های صورت گرفته در ایران، بر روی افراد شاغل در 4 راه‌ها که ساعت‌های متوالی از عمر خود را در این مکان‌ها می‌گذرانند، نه فقط خلق و خوی شخصیشان تغییر می‌کند، بلکه حتی برخی ژن‌های این افراد هم به دلیل آلودگی هوا تغییر یافته است. بر اساس گزارش‌های رسمی وزارت بهداشت و درمان و نیز سازمان محیط زیست ایران، آلودگی هوا و وجود ذرات معلق ناشی از سوخت‌های غیر استاندارد در هوای تهران و شهرهای بزرگ، به خصوص از یک دهه گذشته به این سو، تبدیل به یکی از معضلات جدی و مرگبار در ایران شده است.
مرداد قاسمفر از رادیو فردا گزارش میداد. فشرده خبرها 14:30 ایران.